نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. ساعت 6:01 است. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون. امروز روز عید مبعث، این روز عزیز رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. چه صدایی، نه؟ اول صبح آدم از صدای خودش خوشش میاد. حالا 2-3 ساعت دیگه صدای منو بشنوی انگار داری صدای بچه رو میشنوی. اول صبح صدا نمیدونم چرا اینقدر بم میشه. دلتون شاد، تنتون سالم باشه. شنبه است، اولین روز هفته، 27 دی ماه 1404 و 27 رجب 1447 در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف با شما هستیم. تا صدا خوبه همه اطلاعاتو بهتون بدم، همکارام هم معرفی کنم. تهیه کننده محترم آقای سید احمد محمودی هستن، صدا بردار گرامی آقای مهدی سلیمی هستن، هماهنگی محترممون آقای روح الله محسنی. تا ساعت 14 با شما هستیم. خودم آرش دارابی هستم، مخلص شما. دوستان خوبم، طبق جدول پخش برنامه‌های امروز، برکرانه نور اولین برنامه‌ای است که براتون پخش می‌کنیم. اگر دوست داشتید برنامه ها رو از طریق دیگری هم پیگیری بکنید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید که بدون قطعی، بدون نویز، بدون پارازیت، در واقع فارسیشو استفاده بکنم، فارسی نداره فکر میکنم، ولی خب بدون این که قطعی ایجاد بشه میتونید با این برنامه کاربردی کار بکنید، پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو بشنوید، دسترسی خیلی آسونی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای داشته باشید، ذخیره بکنید برنامه‌ها رو، به تهیه کننده های اون برنامه‌ها هم بتونید پیام، میتونید پیام بدید. در فضای مجازی هم ما رو دنبال بکنید. دوستان ما در فضای مجازی رادیو معارف خیلی دارن زحمت میکشن که گلچین برنامه‌های این رسانه دینی رو روی فضای مجازی بارگذاری بکنن. ادساین رادیو معارف در پیام رسانهای داخلی میتونید پیگیری بفرمایید. توی این شرایط میتونید وایس هم ارسال بکنید، ببخشید بسته صوتی، چون اول صبح صدا خوبه. 30553 هم سامانه پیامکی ما هست، 4-0553 و همینطور شماره تلفن های 025-329-10551 و 025-329-10552. همکاران ما مشتاقانه در انتظار پیام های شما هستند، در انتظار شنیدن صدای گرم شما هستند که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد بهتر کردن برنامه های رادیو معارف به ما برسونید. انشاءالله تا لحظاتی دیگر برنامه برکرانه نور رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. بعد از اون هم سلام سر خط رو میشنویم. ساعت 6:35 سلام سر خط تقدیم شما میشه. ویژه برنامه ارمغان، به جای مهرمان باشیم، که امروز ویژه عید مبعث هست، تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 6:45. با گنج سعادت برنامه ها رو ادامه خواهیم داد و انشاءالله بعد از خبر سراسری هم با شما هستیم. اولین برنامه برکرانه نور هست. همراه میشیم با مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی و گوش جان میسپاریم. تفسیر سوره مبارکه انعام، آیات نورانی 101، 102 و 103.
و ما نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو کل شیء علیم و علیکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. بحث در این بود که آیات قرآن کریم هم اصل پیدایش عالم را به ذات اقدس اله اسناد می‌دهد، به عنوان که خداوند فاطر السماوات والارض است، بدیع السماوات والارض است و مانند، و تدبیر موجودات عالم را هم به خدا اسناد می‌دهد. نظیر بخشایی که در همین سوره مبارک انعام گذشت که فاعله حب و نوا خداست، اخراج حی از میت، اخراج میت از حی کار خداست، تنظیم ستاره‌های آسمان کار خداست، حرکت زمین به دور منظومه‌های شمسی کار خداست، آفرینش لیل و نهار، تقدیر لیل و نهار، علاج لیل و نهار کار خداست. همه این بخش‌ها را به ذات اقدس اله اسناد. از طرفی تجارب علمی روابط علی و معلولی بین اشیا را تأیید می‌کند که اشیا بعضها در بعض مؤثرند، یعنی رابطه بین رویش گیاه با بارش باران یه امر علمی است و رابطه‌ای که بین حرارت و سوخت و سوز است با اشتعال آتش یه امر علمی است، رابطه‌ای که بین پدید آمدن میکروب‌ها و بیماری‌هاست یه امر علمی است، رابطه‌ای که بین دارو و درمان است یه امر علمی است. همه اینها را هم علم تأیید می‌کند و ظواهر بخش مهم از آیات قرآن کریم هم روابط علی اشیا را هم تثبیت می‌کند. خب پس از یک سو علم روابط علی اشیا را تثبیت می‌کند و از همین سوی بخشی از آیات قرآن کریم روابط علی اشیا را تأیید می‌کند. از سوی دیگر تنظیم این کارها را ذات اقدس اله به خود اسناد می‌دهد و آفرینش همه موجودات را هم قرآن به خدا اسناد می‌دهد. این امور چگونه با هم جمع می‌شود؟ اونها که معاذالله تفکر الهادی دارند که بحث اونها خارج از این فصل است، اونها بر این پندار باطلن که تمام این اشیا روابطشون را خودشون تأمین میکنن و ماورای طبیعت بر نمیگردد، اون سخن است باطل که عقل و نقل را ابطال میکند و خارج از بحث است. اونها که موحدانه میاندیشن، خدا را قبول دارن و اصل عالم را سن ذات اقدس اله میدانن، چگونه این آیات را با هم جمع میکنن از یک سو، چگونه این ادله نقلی را با اون ادله عقلی جمع میکنن از سوی دیگر. گروهی از اشاعره این چنین میاندیشن که بین اشیا ربط علی برقرار نیست، اشیا علائم یکدیگرن نه علل یکدیگر. یعنی وقتی آب باران و مانند آن در یک جایی حضور و ظهور پیدا کرد، این علامت آن است که گیاه رویده می شود، و عادت ذات اقدسی را هم بر این جاری شده است که به دنبال بارش باران گیاه را برویاند، به دنبال فرون حادثه بیماری را ایجاد کند، به دنبال فرون درمان شفا را ایجاد کند و مانند آن، وگرنه ربط ضروری بین اشیا برقرار نیست. این یک راه حل. گروه دیگر که در مقابل اینها هستند و تفکر اعتزالی دارند، غالب تفویضند، میگن اصل اشیا را ذات اقدس اله آفرید، فاطر اوست، بدی اوست و مانند آن. بعد اینها را به حال خودشون رها کرد و در قیامت هم دوباره از اینها حساب میطلبد، از موجودات مختار. وگرنه اشیا نیازهای خود را برطرف میکنند و ربط ضروری بین اشیا برقرار است و به واجب منتهی نمیشود معاذ الله. این خلاصه راه حلی که اونها طی کردند. یه راه سومی هم هست و این است که هم داده‌های علمی حق است، هم ظواهر آیاتی که روابط علی را تثبیت می‌کند حق است، هم ظواهر آیاتی که همه اشیاء را مخلوق ذات اقدس اله می‌داند حق است. یعنی هم الله خالق کل شی حق است، هم ان الله خالق الحب و النوا حق است، و هم این که خداوند گاهی اشیائی را به اشیاء خاص دیگر اسناد می‌دهد و علم هم اون را تأیید می‌کند حق است. و راه حق بودنش هم به این است که هر دو علتاً جمع اینها محال نیست، منتها در طول یک دیگر، نه در عرض یک دیگر. اجتماع دو علت بر معلول واحد در عرض هم محال است، در طول هم. لذا توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد مستحیل است. چون این چنین است، برای جمع بین ظواهر آیات از یک سو و داده های علمی از سوی دیگر قائل بشویم به این که هم اشیاء علتن نسبت به دیگر و هم ذات اقدس اله علت است، منتها خداوند علت بعید است و اشیاء علت غریب. اشیاء علت تامه غریبن و این علت تامه قریب با همه مجموعش خودش معلول علت بالاتر است. اون علت بالاتر هم علت تام است و متوسط تا منتهی بشود به ذات اقدس اله که علت الاله است و مسبب الاسباب. این یه راه حل، این راه است که خیلی از آیون این راه را طی کرد. این راه متوسطی است. البته سیدنا استاد رضوان الله علیه بعد از اون نقدی که نسبت به تفکر اشاعره دارن، این راه را هم به عنوان یه راه معقول و مقبول بازگو فرمودن. برفتن یه راهی هست ادق از این، و اون راهی که ادق از این است آن است که هر دو فاعلن، هم ذات اقدس اله فاعل است همین اشیا، منتها فاعل دو قسم است، یک فاعل به معنای ما من، یک فاعل به معنای ما به. فاعل به معنای ما من یعنی منشأ اثر اوست، مبدأ اثر اوست، در حقیقت فاعل الهی است و آفریننده است. فاعل به معنای ما به یعنی علت اعدادی، موعد و ممد و مانند آن. باران علت ممده و معده است برای رویش گیاه و کشاورزی، وگرنه زارع حقیقی، اون که جماد را زنده می کند و حبه را به صورت خوشه و سنبل در می آورد، ذات اقدس اله است که فرمود انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. بنابراین علم بیش از این اثبات نمی کند که این اشیا در یک دیگر تأثیری دارند و روابط علی هم برقرار است، اما آیا تأثیرشون در حد اعداد و زمین سازی است یا آفرینش، اون را که تجربه ثابت نمی کند. ما فقط با حس و تجربه می بینیم هر وقتی گیاهی را آبیاری کردیم رشد می کند، همین. هر وقت پارچه‌ای را در آتش انداختیم می سوزد، همین. تجربه و حس غیر از برخورد دو چیز در کنار یکدیگر را که بازدهی ندارد، غیر از این که ثمری ندارد. اما حالا اینا ربط ضروری به هم دارن یا اینا علت معد و ممدن و فاعل حقیقی دیگری است که اون را که علم ثابت نمی کند. الان بحث در این است که این کار خیلی که حالا انجام می‌گیرد، خداوند این کار خیر را هم به باران و بارش باران و تابش آفتاب و امثال ذلک اسناد می‌دهد، هم به خودش. علم هم روابط اشیا را برقرار میکند. حالا ما چگونه حل بکنیم؟ اونایی که به مبدع معتقدند، متکلمین و حکمایی که مبدع معتقدند، چگونه اینها را جمع میکنند؟ از یک سو آیات فراوانی است که خدا فرمود الله خالق و کل شی، و همین عموم را هم در مسئله ان الله خالق الحب و النوا به خود اسناد میدهد، انزل من السماء ماء به خود اسناد میدهد، سخر لكم الشمس والقمر به خود اسناد میدهد و ده های دیگر. و روابط اشیا را علم هم باور کرده است و ثابت کرده است که اشیا با یکدیگر ارتباط دارند، و ظواهر قرآن کریم هم روابط علی را امضا میکند. این چنین نیست که قرآن رابطه علی بین اشیا را امضا نکند، بلکه میفرماید چون باران بود فلان شی رویش کرد، چون تند باد آمد فرونها از بین رفتن، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام و مانند. روابط را حفظ میکند. چگونه این اشیا هم به خدا ارتباط دارن هم به ماسوا؟ اشعار به این فکر بودن که اشیا کلن به الله ارتباط دارن و به یک دیگر هیچ رابطی ندارن، هیچ چیزی علت چیزی دیگر نیست بلکه علامت است، و عادت خدا بر این جاری شده است که یه سلسله اموری را به دنبال امور دیگر بیافریند، وگرنه اون امور اول علل امور ثانی نیستند. که سیدنا استاد رضوان الله اینجا یک نقدی داشت، اون نقد بررسی شد و ثابت شد به این که اگر منظور اشاعره آن است که بین غیر خدا، چه موجودات عینی چه موجودات علمی، هیچ رابطه علی برقرار نیست، اگر کسی چنین فکری داشت او نمیتواند مبدا ثابت کند. اصلا اصلا به چه دلیل در عالم خدا هست؟ شما میخواید دلیل اقامه کنید، بالاخره دلیلی که اقامه کنید چه به صورت قیاس اقترانی چه به صورت قیاس استثنایی، بالاخره مقدماتی ترتیب میدید و نتیجه میگیرید. اگر ربط علی و ضروری بین مقدمه و نتیجه نباشد، مقدمات علت نتیجه نباشند، گاهی مقدمه همراه نتیجه باشد، گاهی نتیجه به دنبال مقدمه نیاید، و ما هر دلیلی که ترتیب بدیم از چه جهت یقین پیدا کنیم؟ حالا یا برهان حرکت یا برهان حدوث یا برهان امکان، بگیم این حادث است و هر حادثی محدث میخواد، عالم محدث میخواد، به چه دلیل؟ این دو تا مقدمه سبب این نتیجه است. اگر ربط علی برقرار نیست، ممکنه دو تا مقدمه ترتیب بدیم و نتیجه نگیریم. چنین چیزی گذشته از اینکه سفسطه خواهد بود و گذشته از اینکه لازم است ماش اندیشه جزمی نداشته باشیم، رایی هم برای اثبات مبدا نیست. ولی اگر مشاعره روابط علی اندیشه ها و باورهای فکری را پذیرفتند و اما روابط علی اشیاء خارج را انکار کردند، این اشکال سیدان استاد وارد نیست، که قانون علیت را اگر ایشون در خارج نپذیرند ولی در علم بپذیرند، ممکن است ما با رابطه علی که بین مقدمات و نتیجه برقرار است مبدا را ثابت بکنیم. وقتی مبدا ثابت شد، اسماء حسنا او هم ثابت می شود. وقتی اسماء حسنا او ثابت شد، حکمت او به هدایت او ثابت می شود، و از راه حکمت به هدایت او مسئله وحی و نبوت ثابت می شود. مسئله وحی و نبوت که ثابت شد، اونگاه می شود به ظاهر قرآن استدلال کرد به اینکه خدا خالق کل شیء است و ماننده. این تحلیلی بود در فرمایشات سیدان استاد که اگر به صورت عموم باشد حق با ایشون است، و اگر اشاعره منکر نظام علی در جهان خارج باشند اشکالشون وارد نیست. اما دو تا راه حل هم ایشون ارائه کردن که راه اول از این دو راه حل مقبول خیلی هاست، و اون این است که ذات اقدس اله فاعل بعید و مبدع بعید است و اشیاء دیگر مبدع قریب، یعنی اینکه خداوند رویش گیاه را و زرع را به خود اسناد می‌دهد، نه به این معناست که خداوند فاعل غریب است، بلکه پیدایش و پرورش علل و عوامل طبیعی فاعل غریبند و نزدیک، و ذات اقدس اله که مبدا همه این مبادیس فاعل بعید است. اجتماع دو تا علت فاعلی تام در عرض هم محال است، اما در طول هم محال نیست. این جوابی است مقبول نزد خیلی از مفسرین، اما یه جواب دقیق است، نه عدق. عدق از اون جواب آن است که ذات اقدس اله فاعل به معنای ما من هست، ما سوای خدا فاعل به معنای ما به. فاعل به معنای ما من یعنی مبدع اثر، فاعل به معنای ما به یعنی معد و ممد. ما یه علت معده داریم و یه علت فاعلی. مثلا در همین اشیای عادی اگر پارچه ای را خواستن بسوزانن یا گرم کنن، قرب به آتش علت مؤده است، اما خود آتش علت فاعلی است. اگر کسی خواست گرم بشود، نزدیکی به آتش زمینه را فراهم میکند، شخص را مستعد میکند برای دریافت کیفیت حرارت. اما اون که گرم میکند آتش است، نه نزدیکی به آتش. قرب الی النار علت مؤده است و خود نار است که گرم میکند. حالا یک مثال عادی. پس اون چه که مبدأ اثر است به اون میگویند فاعل به معنای مامن، و اون چه که مبدأ اثر نیست علت مؤده است و زمین ساز است به اون میگن علت مؤده. با این بیان اشیاء علت مؤدن و فاعل حقیقی ذات اقدس اله است. حالا در مسئله کمالات حساب بکنید، چون مسئله شرور و اسیانات و اینها در فصل جدا که اولین فصل بود، چون زودتر از همه این شبه به ذهن می آمد، اون در فصل اول گذشت. حالا در فصل کمالات حساب بکنید. یه وقت هستی کسی می گوید که من متمکن شدم، مالدار شدم، چون خودم زحمت کشیدم، شبان روز تلاش کردم، با فکر خودم راه تجاری رو اندیشیدم، با بازوان خودم تلاش کردم، با پاهای خودم رفتم، مال به دست آوردم. خود را علت فاعلی می داند. چنین فکری را قرآن کریم امضا نمی کند. این فکر فکر قارون است. وقتی به قارون گفتند به این که در راه ذات اقدس انفاق بکن، گفت انما اوتیت علی علم عندي، من خودم زحمت کشیدم و علم اقتصاد داشتم فراهم کردم. این یه قضیه مربوط به شخص قارون نیست، چون همین مطلب را ذات اقدس اله ظاهرا در سوره زمر از یک گروهی نقل میکند که اهل دنیا متکاسران، دنیا زدگان کسانی هستند که وقتی به اونها راهنمایی میکنید، اونها را بگید کارهای خیر بکنید، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم اینا را پیدا کردیم. این فکر محصولش این است که من علت فاعلی ام، یعنی با فکر خودم راههای علمی را طی کردم، با قدرت دست و پا و اعضا و جوارح کارهای تحریکی و عملی را پیمودم و این را به دست آوردم. قرآن کریم نه تنها جریان قارون را محکوم میکند که یک قضیه شخصی بود، بلکه گروهی که به دام چنین خیال باطل افتادن حرفا اونا را نقل میکند، به صورت جمع ذکر میکند، حرفا اونا را ابطال میکند. حالا در مسائل علمی اگر یک کسی بگوید من خودم 30 سال 40 سال زحمت کشیدم، به اصطلاح سابقی یا دودی چراغ خوردم، عالم شدم، این همون قارون درس خونده است، منتها معمم است، فکر قارونی است. خب خیلی ها آمدن حوزه بین راه برگشتن، خیلی ها را رفتن دانشگاه بین راه برگشتن، هزارها علل و اسباب باید در بین راه مساعد انسان باشد تا انسان به جایی برسد. کی میتواند علل و عوامل را کنترل کند؟ من خودم زحمت کشیدم به جایی رسیدم، همون فکر است. لذا ذات اقدس اله میبینید علم را، تعلیم را به خودش اسناد میدهد. فقط الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علم البیان، او معلم است، دیگری معلم نیست. ده ها نمونه های دلالت مطابق و تزمن و التزام در قرآن و روایات هست که بفرماید این نعم را خدا به شما داد، معلم اوست. برهان عقلی هم همین را تأیید می کند که معلم غیر از خدا نمی تواند باشد، چون علم یک نور است، علم یه حقیقت مجرد است، علم که لفظ نیست، علم که مفهوم نیست. اون چی که استاد میگوید یک لفظی است با آهنگهای خاص که تو هوا متوبج است و به گوش شرمنده میرسد، همین یه سلسله مفاهیم قراردادی کنار این الفاظ به ذهن شرمنده میآید. بعدها اینا تازه تصورات است، بعدها با جنبندی بشود، دفعی اثبات بشود، نقض و ابرام بشود، تا علم که اظهاره این مسائل است و یه حقیقت مجرد است در قلب کسی، در قلب خواننده یا شنونده جا بگیرد. اون حقیقت مجرد که تو هوا نیست، تو زبان گوینده نیست، از زبان قلم نویسنده نیست که جا به جا بشود. مگر علم با حرف جا به جا میشود یا علم با نقش کتاب جا به جا میشود؟ اینا همه علتهای اعدادی است. اگر علل اعدادی است، علت فاعلیش به معنای مامن ذات اقدس اله است. لذا سیدان استاد فرمودن این بیان ادق از اون بیان است. جمع آیات به این صورت خواهد بود که همه اشیا مؤثرن، منتها تأثیر اعدادی مال اشیاست، تأثیر فائدی و حقیقی مال ذات اقدس اله است. گروهی که یا علم زدن یا نظیر تفکر معتزله نتوانستن این مشکلات را حل کنن، آمدن گفتن اصل عالم را ذات اقدس اله آفرید، ولی خود عالم با اون روابط علی که بینشون برقرار است مشکلشون را حل میکنن. یه بیانی سیدن استاد در همین بخش المیزان دارن که این بیان متخذ از بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است، طبق نقد مرحوم صدوق در پایان کتاب قیم توحیدشون. این کتاب توحید مرحوم صدوق از اون کتابهای قیم امامیه است. این کتاب توحید مرحوم صدوق در پایان این کتاب اون مناظره هایی که اون متکلم مرفزی که در مرف زندگی میکرد با وجود انباره که امام رضا سلام الله علیه در مسئله اراده و امثال ذلک داشتن، حضرت فرمود اینی احسه بوشن نکه زاهیت الیهود، هرچه استدلال می آورد که بالاخره اشیا حدوثن و بقاءن به الله محتاجن، اون باورش نمی شد. حضرت فرمود این فکر اسرائیلیست در تو ظهور کرده، همون یهودی ها که تقریبا گرفتار تفویزن که قالت الیهود ید الله مغلوله. این قالت الیهود ید الله مغلوله هم تفکر تفویض است دیگر، یعنی الله عالم را آفرید بعد عالم را خود اشیاء دارن اداره میکنه. این فکر قارونی الیوم در اسرائیل حاکم است، هر کسی زحمت کشید خودش نتیجه میگیرد. این که میگوین قالت الیهود ید الله مغلوله، نه معاذ الله، اونها اینچنین بگوین خدا دست ظاهری دارد به کسی دست بند به دست او زد. تفویض معناش مغرور الید بودن است، یعنی معاذ الله اگر ذات اقدس اله عالم را خلق کرد، انسان را خلق کرد و کار عالم و آدم را به خود اونها واگذار کرده است، فعلا مغرور مثل مغرور الید است، دست بسته است. لذا وجود بارک امام هشتم سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق در پایان همون کتاب شریف توحید فرمود اینی احسبو که انک زاهیت الیهود، من گمانم این است که تو تفکر یهودیا داری. و همونطوری که اسرائیلیات در بخش قصص راه پیدا کرده است به بعضی از افکار مسلمین، تو بحثای تفکرات عقلی هم به شرح زن، تنها نقلیات و قضایا و قصص نیست، تو عقلیات هم هست. فتحصله که اون راهی را که سیدن استاد اول طی کردن باید تفصیلی باید توجیه بشود. این یک راهی که خیلی از مفسرین پذیرفتن، راه اینکه هم اشیاء علت هستن و هم ذات اقدس اله علت هست، اما یکی علت غریب یکی علت بعید. این راهیست برای اوساط اهل تفسیر خوبه، اما وقتی شما به آیاتی دیگه مراجعه میکنید، به روایاتی دیگر مراجعه میکنید که دان فی علوه آل فی دنوه، میبینید این توجیه هماهنگ نیست. به بخش دیگری از آیات مراجعه میکنید، میبینید همین آیاتی که اشیا را با اختیار مرتبط میکند و همین باورها و دادهای علمی که اشیا را به هم مرتبط میدوند، ما میبینیم بخش دیگر از آیات ذات اقدس اله این اشیا را به خودش اسناد میدهد. وقت ما بگویم ای معلواسطه، گاهی میبینید قرآن کریم میگوید که این باد است که ابرها را جا به جا میکند، گاهی میبینیم میگوید که خداست که ابرها را جا به جا میکنه. بگوییم یکی معلواسته است و دیگری بلاواسته، اینچنین جمع فقیهانه بکنیم، جمع دلالی بکنیم. خب با اون دان فی علوهی و آل فی دنوهی چی؟ نحنو اقرب الیه من حبل الورید چی؟ نحنو اقرب الیه من کمراک الله تبصرون اختصاص به انسان که ندارد که، نحنو اقرب الیه من حبل الورید که اختصاص به انسان ندارد که. ذات اقدس اله به هر چیزی از رگ حیات اون چیز نزدیکتر است. خب این برای انسان ها که نیست، تو حیوانات هم هست، تو گیاهان هم هست، تو جمادات هم هست. خب معکم اینما کنتم که اختصاص به انسان ها ندارد که، خدا با هر چیزی هست. بیان دیگری که ادق از این بیان است و در المیزان نیامده و اون این است که ذات اقدس اله گاهی اشیا را به عنوان علل معرفی میکند، بعد ادهی خیال میکنه اینا علل غریبن، بعد ادهی میکنه اینا علت معدن و مانندیان. به هر تقدیر چه بگوییم اشیا علت غریب است و خدا علت بعید، چه بگوییم اشیا علت معدن و خدا علت فاعلی، بالاخره اشیا را در قبال الله قرار